اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه. اجرای مسعود طاهریان.
سلام، اینجا اولین اپیزود محک تجربه است و درود بر شما که همراه ما هستین. همه ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یه بار توی یه سری موقعیت‌های چالش برانگیز گیر می‌کنیم که واقعا نمی‌دونیم باید چه کاری بکنیم، چه جوری مشکلات و مسائلمون رو رفع و رجوع بکنیم. خیلی خوب میشه که قبل از اینکه وارد این موقعیت‌ها بشیم برای چنین شرایطی خودمون رو آماده بکنیم و ببینیم که بقیه توی چنین شرایطی چه کارایی میکنم. برای این مسئله پیشنهاد میدم که ستون و پادکست محک تجربه رو از نسل مانا دنبال بکنید که سعی میکنم این تجربه ها رو جمع‌آوری بکنم و با شما به اشتراک بذارم. توی این شماره از اپیزود ما با مسئله چالش برانگیز مهمانی و پذیرایی از مهمون توی مناسبت های مختلفی مثل یلدا و نوروز و اینها با شما هستیم و برای این مسئله هم از خانم ظرافت انگیز و آقای سلامی دعوت کردیم که دور همدیگه بشینیم و درباره این موقعیت با همدیگه صحبت بکنیم. لطفاً با ما باشید.
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفرماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
خانم ظرافت انگیز، آقای سلامی، سلام و عرض ادب، خوش اومدید به نشست آنلاین ما و خیلی خوب میشه که خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بکنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و آقای سلامی عزیز. فاطمه ظرافت انگیز هستم، دانشجوی مقطع دکترای ادبیات فارسی، داره 28 سال سابقه در آموزش پرورش، دبیر منطقه 20 هستم مجتمع حضرت عبدالعظیم و مقطع متوسط تدریس می‌کنم و با ایران سفید همکاری داشتم و دارم هنوزم و با انجمن باور تو زمینه توانمندسازی اونجا تجربیات زیادی رو کسب کردم در زمینه آموزش به نابینایان.
با سلام و عرض ادب خدمت شما آقای طاهریان، خانم دکتر ظرافت انگیز و شنوندگان عزیزی که به هر شکلی صدای ما رو میشنوند. بنده امیر سلامی هستم، فکر کنم معرف حضور خیلی ها باشم و خیلی نیازی به معرفی نداشته باشم که وقتتون رو نگیرم، اما به طور مختصر میگم که کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حدود 20 سال سابقه کاری سردبیر سابق ماهنامه علم و فرهنگ، سردبیر سابق که میگم خود چون الان دیگه مجله مدتی است منتشر نمیشه، ولی حدود 75 شماره ما مجله منتشر کردیم که در تمام طول این مدت من سردبیر مجله بودم و بیشتر البته کارهای هنری انجام دادم، از جمله تجربه دوبله فیلم داشتم، اجرای استنداپ کمدی، اجرای نمایش های رادیویی و بیشتر اجرای برنامه و کارهای تند. چند سالی هم در برنامه رادیویی پیک امید در خدمت مرحوم استاد رضایی کار کردیم. خلاصه در خدمت شما هستیم.
همونجوری که هر دو بزرگوار میدونین، ما تو این قسمت ما میخوایم درباره یه مهمونی که قرار خودمون برگزار بکنیم و میزبانش باشیم حرف بزنیم و خب احتمالاً با موقعیت‌های مختلف و یه سری گیر و گرفتاری‌های خاص خودش مواجه هستیم که خوبه که اینجا دربارش حرف بزنیم. فقط قبل از اینکه شروع بکنیم، خیلی خوشحال میشم که میزان بیناییتون رو هم به شنوندگان ما بگین. خانم ظرافت انگیز، بینایی شما چقدره؟
بنده درک نور دارم فقط.
آقای سلامی، شما چطور؟
من تقریبا کم بینا به حساب میام.
اگر اجازه بدین، اولین مسئله مقدماتیه که ما بعد برای مهمونی رعایت بکنیم. حالا ماها که مشکل بینایی داریم، به نظرتون چجوری باید این کارا رو انجام بدیم؟ به نظرتون اصلا چه مقدماتی رو ما باید رعایت بکنیم که یه مهمونی خوب داشته باشیم برای مهمونا؟
من مقدماتم برای یک مهمانی برای نابینایان بله فرق داره با افراد بینا، از اونجا که به هر حال نوع پذیرایی اولا محدود به این میشه که من چند تا مهمون دارم. ببینید یه بار شما میبینی مثلا دو تا یا سه تا مهمون داری، خب این مقدماتی رو طلب میکنه، یه سری مقدمات میخواد، ولی یه بار میبینی نه، شما تعداد مهمانانتون مثلا از 10-15 نفر بیشتر هستش، که اینجا هم چون خودم نابینا هستم و هم مهمانانم نابینا هستن، اون موقع من باید شرایطی رو تدارک ببینم، یعنی یه مقدماتی دیده بشه که مهمانهای من احساس راحتی بکنن. همچنین به این موضوع هم بستگی داره که آیا توی مهمانی من فرد بینایی هست اصلا یا نیست. یعنی اگر من 10-15 تا مهمان دارم، فرد بینا تو مهمانی من باشه، خب باز شرایط فرق میکنه. اگر اصلا نباشه، بازم یه شرایط دیگه هست. اگر خب من مهمانم اگر 2 یا 3 نفر باشن، مقدمات چندانی نمیچینم اصلا، یعنی مهمانانم چون خودم میتونم بهشون رسیدگی بکنم، چون شرایط مثلا اگر مقدمات یکیش خب این هستش که مهمانا خب برای کفش وقتی جای کفشی مثلا من باید بهشون نشون بدم، اگه مهمانم 2-3 نفر باشن خب هم در فواصل میان، هم اگه با هم هم حتی بیان خودم مثلا میتونم مثل یه افرادی که مثلا خب بینا هستن، وقتی میرن توی مهمونی وقتی وارد میشن خود میزبان میاد و استقبال میکنه، مثلا میگه که کفشتون رو من برمیدارم، مثلا این یه میزبان بینا در واقع، من ازشون استقبال میکنم، کفششون رو در جای کفشی میذارم، ولی بهشون میگم مثلا میگم کفشتو گذاشتم طبقه دوم جای کفشی سمت راست. خب ولی اگر تعداد مهمانان خب زیاد باشه، وقتی که هر مهمونی که وارد میشه من بهش میگم، میگم که مثلا جای کفش ما بیرونه سمت چپ دره، مثلا وقتی که وارد میشین کفشتون رو مثلا داخلش بذارید، اینو میگم. و این از مسئله کفش. و وقتی که مهمان وارد میشه خب لباساشو طبیعتا مثل یک فرد بینا، ما یک فرد بینا هم که مهمانی داره وقتی ما وارد خونش میشیم، خب این یه احترامه اصلا، یه در واقع نوعی ادب، نشانه ادب و آداب معاشرتی که لباسشو مثلا میگیره آویزون میکنه. من برای یک فرد نابینا هم همین کارو میکنم، فقط با این تفاوت که بهش میگم که مثلا بیا با هم دیگه بریم، من اگر مثلا جای لباسیم توی اتاق خواب هست، یعنی توی اتاقی خارج از اتاق پذیرایی، سالن پذیرایی، میگم بیا با هم بریم لباستو بذاریم، یا نه اگر تو کنار در تو سالن پذیرایی که یه راهنمانندی بعضی جا تعبیه شده برای آویز لباس، اونجا مثلا بهش میگم که سمت راست مثلا در اتاق پذیرایی که این راه رو مانند هست، اینجا من لباستو مثلا روی قلاب بالایی جا لباسی مثلا آویزون کردم و بهش این آدرس میدم که اگر یه زمانی نتونستم مثلا باش بیام و چیزی خواست مثلا از تو جیبش برداره یا اصلا لباسش رو خواست بتونه بره و خودش لباسش رو برداره. اینجا خب به طور مقدماتی ما باید در نظر بگیریم که جاهایی که برای نشستن مهمان ها در نظر گرفتیم، خب من اگه مهمان کمبینا داشته باشم شرایطی رو براش در نظر میگیرم که نور کافی داشته باشه، جایی رو براش انتخاب میکنم برای نشستن که بتونه از نور به عنوان سایه روشن مثلا بتونه استفاده بکنه دیگه، چون خیلی شرایط برای افراد کمبینا مناسب میشه اگر نور کافی داشته باشن، و اگر نه نابینای مطلق باشه خب اون فهم میکنه و سعی میکنم طوری شرایط رو داشته باشم که مثلا وقتی که میخوان در کنار هم دیگه بشینن یعنی طوری قرار بگن که پذیرایی ازشون راحت تر باشه، نه مثلا خیلی در واقع تیپ هم بذارم مثلا صندلی ها رو، نه خیلی فاصله بدم که مهمون من احساس مثلا آخه افراد نابینا وقتی که یه مقدار دور از هم دیگه میشینن مثلا نمیتونن با هم اون ارتباط صمیمانه رو بگیرن، بعد خب یه کمی دچار اذیت میشن، مخصوصا که ما اگر مثلا تعداد مهمان ها زیاد باشه و موزیک داشته باشیم این باعث میشه که اذیت بشن مهمان ها، برای همین فاصله رو رعایت میکنم، یعنی یه فاصله که نه زیاد زیاد باشه و نه کیپ هم بشینن.
آقا سلامی شما بگید، آقا شما چه میکنین برای آماده کردن یه مهمونی؟
خب نکات خیلی کلی رو خانم فرمودن و چیز زیادی نمیمونه، فقط این که ببینید ما دو دسته ممکنه مهمون داشته باشیم، یا مهمونی که یه مقدار رو در وایسی داریم به قول معروف، حالا ما ایرانی ها یه موردی هم که ممکنه مهمونای خودمونی داشته باشیم. من یکی از چیزایی که خیلی همیشه برام مهمه اینه که مهمونی که برام میاد تو خونمون خیلی راحت باشه، یعنی تا حد امکان احساس کنه که تو خونه خودشه. یکی از کارهایی که من معمولا انجام میدم اینه که حتی غذایی که قراره پذیرایی بشه رو با مهمونا چک میکنم، چون خیلی از ما نابیناها از خودم گرفته تا خیلی از دوستان یه محدودیت ها یا ممنوعیت های غذایی دارن، مثلا خیلی ها هستن مرغ دوست ندارن، نمیدونم حالا یه چیزی رو دوست ندارن، خب خود منم جز همون دسته هستم. معمولا با کسایی که باشون خیلی راحتم چک میکنم که آقا مثلا ما برسون فلان برنامه غذایی رو داریم، مثلا امشب میخوایم فرض کنید قیمه درست کنیم یا نمیدونم جوجه میخوایم درست کنیم، آقا مشکلی ندارین که این رو من دوست دارم که بچه‌ها وقتی که میان خونمون به یه شکلی باشه که مشکلی نداشته باشن، معذب نباشن توی غذا خوردنشون، که بخوان تحمل کنن یا بعد بگن که من فلان چیز نمیخورم و اینها. خب هم برای خود ما اینجوری پذیرایی ساده تره که دیگه نیازی نیست چند جور غذا درست کنیم، همین که اون دوست میهمان احساس راحتی بیشتری میکنه. نکته بعدی که میخوام بگم اینه که ما باید تعداد مهمان هامون رو در حد توان پذیراییمون در نظر بگیریم. مثلا منی که خونه کوچیکی دارم یا امکانات کمتری دارم، خب ترجیح میدم که به تعداد اون محیط یا امکانات خودم مهمون دعوت کنم، چون میدونم که اگر تعداد مهمون ها زیاد باشن هم فضا کوچیک هست هم پذیرایی ممکنه این مقداری سخت بشه. درباره این که فرد دینا یا نیمه بینا توی جمع باشه یا نه، این رو خانم اشاره کردن کاملا درسته، و اگر یک فرد دینا یا نیمه بینا جمع باشه خب خیلی راحت تره. و نکات دیگه هم خب این مرتب کردن کفش یا اینکه جای مناسبی برای گذاشتن کفش در اختیار مهمان گذاشته بشه خیلی مهمه، چون بارها پیش اومده که تو شلوغی و اینها کفش ها جابجا شده، گاهی کفش ها شبیه هم هست به طور ظاهری و ممکنه که اشتباه بشه، یا مثلا اشتباه هم که نشه برای پیدا کردن کفش ها به هر حال دوستان ممکنه که به مشکل بر بخورن. جای نشستن دوستان باید مشخص باشه، مانعی سر راه نشستن دوستان نباشه. معمولا در آغاز مهمونی ما سعیمون بر اینه که اون میز وسطی که جلوی مبله، معمولا مثلا مبلای 3 نفره یه میز بزرگ جلوش هست دیگه،
درست.
اون رو سعی میکنیم که وسط نیاریم، دوستان مستقر بشن بعد این میز وسطی رو بزنیم که برای رفت آمد دوستان به مشکل بر نخورن. هیچ مشکلی هم نداره. وقتی که دوستان مستقر شدن معمولا جلوی مبل سه نفره یه میز بزرگ قرار میگیره و جلوی هر مبلی هم معمولا یک میز اصلی هست. اون رو بعدا میتونیم بذاریم مستقر کنیم که برای نشستن اولیه دوستان به مشکل بر نخورن. خب اگر مهمون خودمونی تر باشه میشه، البته خب اینا بیشتر وظیفه خانم‌ها هستش، به خصوص با خانم‌ها معمولا میرن محیط خونه رو نشون میدن که اینجا سرویس بهداشتی هست، اینجا اتاق پذیراییه، اینجا آشپزخونه است. و عرضم به خدمتون که مثلا مبل و تلویزیون اینا که یه اشراف محیطی به کل فضا داشته باشن. اگر خواستن جایی برن یا اصلا فرض کنید که میخواد پیش مهمان دیگری بشینه، جاهاشون رو عوض کنن و اینها، بیا اشرافی داشته باشن که به راحتی بتونن جا به جا باشن.
سوال بعدی رو با خود شما شروع میکنیم. بحث آماده کردن و مرتب کردن خونه و ایناست. چجوری بله. منی که آسیب بینایی دارم میتونم آشپزی مثلا میکنم، شما از اصطلاح جوجه تو سوال قبلی گفتین، یا چجوری خونمونو میتونم مرتب بکنم؟
خب مرتب کردن خونه که خب بیشتر، البته حالا نمیگم آقایون نباید این کار انجام بدن، ولی به طور سنتی خب بیشتر کار خانم‌ها هستش. نمیخوام بگم وظیفه خانم‌ها، نه، یک وظیفه مشترکه، اما خانم‌ها ترجیح میدن که خودشون این مسئله رو مدیریت کنن. ولی ببینید خونه ما نابیناها اصولا همیشه باید مرتب باشه. یعنی خب اگر یه فرد بینا، به خصوص حالا اگر فرزندی کودکی داشته باشه، اگر خونه‌اش مثلا چه می‌دونم اسباب بازی ریخته بشه، شلوغ پلوغی هم باشه، به راحتی میتونه اسباب بازی ها رو جمع کنه، مرتب کنه، نمیدونم حالا دفتری، کتابی، چیزی. ولی خونه ماها واقعا نباید اینطور باشه. یعنی در اولین فرصت بعد از مثلا بازی بچه ها باید اسباب بازی هاشون مرتب شده باشه، چون به خصوص اگر قطعه های کوچیک اسباب بازی باشه به راحتی میتونه وارد جاروبرقی بشه. و خب دیگه معمولا هم وقتی که جارو برقی میزنیم، خب جلوی جارو رو که ما نمیبینیم، ممکنه که یه چیزی، یه پاکونی، نمیدونم پاکون، آره دیگه، در حال یه تکه لوگویی، نمیدونم یه چیزی بالاخره وارد جارو برقی بشه. به همین خاطر من نظرم اینه که خونه ما نابیناها باید همیشه یه مرتب بودن نسبی داشته باشه که آدم دغدغه چیزای این شکلی رو نداشته باشه. نکته بعدی این که به نظر من برای ما اصلا نباید مهم باشه که مهمانمون نابیناست، حتی نابینای مطلقه، و وقتی که مهمون برامون میاد باید به طور کامل خونه تمیز باشه. یعنی در واقع در و دیوار، روی میزها، مبلها، حالا خونه های در واقع بعضی خونه های قدیمی تر تاقچه داره، نمیدونم روی میز و اینا تمام باید گردگیری بشه. و اینا یه کارهاییه که کاملا شدنیه. یک نابینا با یه مقدار آرامش بیشتر، حالا نمیخواد خیلی سریع انجام بده که دستش هم بخوره یه گلدونی، یه قندونی، چیزی بیفته و فلان و اینا، با یه آرامش نسبی میتونه همه این کارها رو سر فرصت انجام بده. که خب این کارهایی مثل جارو زدن و دستمال کشیدن اینا رو معمولا خانم ها قلقه هاشون رو بلدن، هر کدوم قلقه خاص به خودشون رو دارن و به راحتی انجام میدن.
خانم ظرافت انگیز، شما نظرتون رو بگین. آقا سلامی درباره یه سری قلقای جارو زدن و دستمال کشیدن و اینا گفتن، شما به ما بگین این قلقا چجوریه، فودکوزگری به ما یاد بدید.
نه خواهش میکنم، ایشون به درستی اشاره کردن اینکه خانواد همیشه مرتب باشه، اما برای جارو کردن من خب همیشه اون توی پادکست اتفاقا یه مطلبی هم در این زمینه داشتم، مدل جارو کردنه که خب نابینا باید از یه قسمت شروع کنه و معمولا نباید موقعی که داره جارو میکنه دمپایی پاش باشه، چون خانم‌ها معمولا خب دمپایی رو فرشی پاشون میکنن دیگه. سعی کنه که موقعی که میخواد جارو کنه این کارو نکنه، به خاطر اینکه یه سری از هر چقدر ما بخوایم خطی جارو کنیم، یعنی ردیفی مثلا از یه قسمت شروع کنیم جارو کردن، ممکنه یه قسمتی از دست آدم در بره و خب یه آشغال یا چیزی باشه که اگر خب پاش بهش نخوره متوجه نمیشه و اونو جارو میکنه. حالا یا حالا ممکنه اصلا چیزی باشه که نباید تو جارو بره و اگه پاش دمپایی پوشیده باشه متوجه اون نمیشه. این یک مورد هست که حواسشون باید باشه خانم ها. و مورد دیگه این که خب در گردگیری کردن بهتره که وسایل رو بردارن از روی حالا میز یا تاخته یا هر چیز دیگه ای، بعد گردگیری رو شروع بکنن، چون به هر حال باید اون رومیزی یا اون روی تاخته، یعنی یه حالا ترمه یا یه چیزی روی اون تاختش رو انداختن دیگه، که حالا ترمه یا فیله یا هر چیزی بهشون میگن، اونو باید بردارن و قشنگ اونو بتکنن که حالا یا اگه قابل شستن باشه، مثلا خیلی وقت باشه نشسته باشه، باید اونو بشورن، بعد وسایل رو یعنی اون رو تمیز بکنن و وسایل رو هم گردگیری کنن بذارن سر جاش. یعنی وسایل روی اون میز یا تاخته اگر باشه، گردگیری رو یه مقدار با چالش مواجه میکنه برای فرد نابینا. بعد اینکه یکی از چیزهای دیگه که باید بهش توجه بکنیم و تمیز بکنیم، بعضی وقتا زیر مبلا یه سری یعنی یه چوبهایی هست که این که چوب دو تا پایه مبل رو به هم وصل میکنه، حالا یا میزنارخوریان بعضی ها اینو دارن، که روی اونا معمولا خاک هست، یعنی اون جایی هست که باید گردگیری بشه حتما. یا مثلا زیر میزها معمولا یه قسمتی داره که برای حالا گذاشتن زیر دستی یا یه سری وسایل اضافه هست که اون زیر حتما باید گردگیری بشه. بعد دستمال کشیدن روی خود مبلا هست که باید از حالا دستمالی که حالا بعضی شامپو فرش استفاده میکنن، بعضی دستمال نمدار میکشن، حالا هرچی روی خود مبلا دستمال کشیده بشه. و اینکه حتی کناره های مبلا معمولا نیاز داره که ما با اون قسمت باریک جارو برقی کناره های مبلا رو جارو بکشیم، که اون قسمت نشیمن مبل کناراش معمولا کثیف میشه و نیاز هستش که اونا جارو بکشیم، یعنی اون بالشتک ها رو برداریم روی مبرار و قشنگ جارو بکشیم. و مورد دیگه این که یکی از مسائل خیلی مهم این هستش که همینطور که آقای سلامی اشاره کردن، نباید تفاوتی بین مهمون کم بینا یا نابینا یا بینا باشه، برای اینکه افراد نابینا خیلی نسبت به دورورشون حساسن و دقیقا لمس میکنن، مثلا روی میز اصلی رو، حتی وسایلی رو که روی میز میذاریم، بعضی از مهمان ها هستن که کاملا اونا رو لمس میکنن و اگر خاک مثلا گرد روشون باشه خب بده، درست نیستش از نظر خب این آداب مهمانی نیست. این یه مسئله. و مسئله خیلی مهم سرویس بهداشتی هست که خیلی باید توجه بشه، یعنی واقعا نیاز هستش که سرویس بهداشتی حتما قبل از، اگر هر روز خب ما میگیم که سرویس بهداشتی رو تمیز بکنیم، ولی اگر خب این کار رو انجام ندادیم، حتما قبل از اینکه خب مهمان وارد خونمون بشه باید سرویس بهداشتی رو تمیز کنیم، مثلا سطح آشغالش رو چک کنیم پر نباشه، یا مثلا ببینیم که آیا مثلا کلینکس یا صابون مایع اگر تو دستشویی ما میذاریم آیا اون چک کنیم ببینیم هستش به مقدار نیاز یا نه. اینا یه سری از نکاتی هستش که باید رعایت بشه. و اگر مهمان بچه کوچک داره، حتما دمپایی برای بچه به اندازه پای بچه ما داخل سرویس بهداشتی قرار بدیم، به خاطر اینکه اون مادری که مخصوصا مادر نابینا که میخواد بچه‌شو دستشویی ببره، مثلا با این مشکل مواجه نشه که خب خودش هم همراه بچه میخواد بره، خب دمپایی کوچک برای بچه اگه نباشه اون مهمان دچار مشکل میشه. اینا در مورد نظافت بود و در مورد آشپزی هم حتما باید مواد غذایی رو که ما برای آشپزیمون میخوایم از روز قبل، مثل یه طرح درس میمونه آشپزی، باید بدونیم ما برای مهمانمون میخوایم چی آماده بکنیم. همونطور که آقای سلامی فرمودن، من البته نه با مهمانهایی که غریبه هستن اولین بار تشریف میارن منزل ما، ولی با مهمانهایی که صمیمی هستن و حداقل دوبار اونا رو دیدم، حتما نوع غذا رو چک میکنم. و خب البته این یکی از عادات شاید ناپسند من باشه که من همیشه یعنی نمیتونم یه غذا سر سفرم بذارم، باید دو تا غذا باشه. نمیدونم یا عادت شمالی ها اینه یا اینکه دیگه نمیدونم حالا چرا من خودم تنوع طلبم، چه دلیلی داره که من این کار رو حتما انجام میدم. اما مواد غذایی من حتما از روز قبل چک میکنم و آماده سازی ها رو انجام میدم. یعنی من همه کارا رو برای اون روز مهمانی اصلا نمیذارم، به خاطر اینکه من دوست دارم پیش مهمونم بشینم و اصلا اینو ترجیح نمیدم که من تمام مدت مهمانی مثلا دارم آشپزی میکنم. حالا هم بوی غذا که تو خونه های کوچیک ما میپیچه، هر چند که حد داشته باشی، و همین که خب من وقت خوشگذرانی یا خوشوبش با مهمونامو نمیخوام از دست بدم.
پس یعنی شما بخشی از غذا رو قبلا، مثلا یه روز قبل یا چند ساعت قبل از اینکه مهمونی شروع بشه بل. آماده میکنی. خانم ظرافت انگیز، بین صحبتتون درباره یه مسئله اشاره کردین، درباره اینکه گفتین رومیزی ها کثیفن. خب من اینکه نمیبینم از کجا بفهمم رومیزیم کثیفه؟
این کثیفی دو مدلی، یکی اینکه حالا کثیفی گرد و خاکه که خب اونو وقتی میتکونیم گرد خاکش تمیز میشه. یه کثیفی دیگه است که رومیزی ممکنه مثلا از قبل حالا نسکافه روش ریخته باشه یا چیزی که نوچ شده باشه. اولا که من نابینا اگر بدونم که این اتفاق افتاده که باید همون موقع رومیزی رو بردارم مثلا بشورم یه رومیزی دیگه بندازم، اما اگر ندونم، یعنی مهمان بره بعد من مثلا به هر حال اون کثیفی اگر قابل لمس باشه خب متوجه میشم، من به هر حال نوچ میشه یا مثلا یه حالت کثیفی طوری که ممکنه مثلا برجستگی روی رومیزی حتی بذاره. مثلا اگر روی رومیزی روغن یا چیز چرب ریخته باشه، برجستگیش کاملا قابل لمسه و میشه اینو لمس کرد، در همین متوجه میشیم. ولی اگر نه، لکی باشه که قابل لمس نباشه و من ندونم، ممکنه کسی به هم بگه. اون موقع اگه کسی به هم بگه خب نیازه که اون شسته بگه.
یه نکته کوچیکی دیگه هم من بگم در همین زمینه، اینکه ما گاهی وقتا خانم به درستی گفتن، یه وقتی ممکنه که ما اصلا متوجه نشیم که یه رومیزی یا یه حالا سفره چیزی که روی میزها معمولا انداخته میشه کثیفه. ما چاره ای نداریم جز این که قبل از هر مهمونی اینا رو تمیز کنیم. به هر حال وقتی که ما نمیدونیم، ممکنه که یه لک ناملموسی مثلا یه چای ریخته باشه خوش شده، اصلا نه چیز لمسی ممکنه که مشهود باشه، نه که کسی باشه که به همون بگه. به هر حال حتی اگر بگیم یه زحمت مضاعفی ممکنه باشه، ولی به هر حال چاره نداریم جز این که این رو تمیزش کنیم.
یعنی شما معتقدین که چند وقت یه بار، حالا چه بفهمیم چه نفهمیم، شستشوها رو داشته باشه ما سلامی، درسته؟
بله بله، بخصوص زمانی که مهمون داریم حتما باید این کار رو انجام بدیم. یه سری چیزایی یه زحمات مضاعفی برای میزبان نابینا داره دیگه، اصلا قابل انکار.
به نظر من میشه حتی گاهن از آشناها و دوستا یا مثلا همسایه های بینامون هم کمک بگیریم که یه سری چیزها رو چک بکنن قبل مهمونی. مثلا ما همه مرتب سازی ها رو انجام داده باشیم، یه فرد
بله.
بینا بیا چک کنه که
اونم میشه برای این که چک کنیم. ولی خب به هر حال خب خیلی ها ترجیح میدن که اصلا کسی رو دخالت ندن به امور پذیراییشون، اصلا یا اصلا نه کسی رو دم دست ندارن. یه نفری توی شهرستانیه یا توی محله که چیزی نداره، دوست آشنایی نداره، ولی خب حالا هم میتونه این کار رو انجام بده. و الان هم که یه سری نرم افزارهای کمکی هست، مثل همین بی مای آیز که یک کاربر انسانی هست، شما میتونین با دوربین گوشی نشون بدین یک آدم غریبه که نه اون ما رو میشناسه نه ما ایشون رو میشناسیم، نشون بدیم بگیم که مثلا فلان جا تمیزه، کسی مشکلی داره نداره و اینها. در خب این نرم افزار هم خیلی کمک میکنه. ولی اصولا بعد از یه مدتی که کار در واقع پذیرایی و اینها انجام میشه، یک خانم نابینای خانه‌دار یا حالا فرقی نمی‌کنه، یک میهمانی که به هر حال چند بار مهمون خونش اومده، قلقه‌هاش رو خودش به دست میاره.
آقا با توجه به اینکه همچنان ما داریم نوبت به نوبتی میریم جلو، سوال بعدی رو با خانم ظرافت انگیز شروع میکنیم و اونم اینه که ملزومات مهمونیمون رو چجوری ما فراهم میکنیم، یعنی وسایلی که میخوایم رو چجوری بریم بگیریم قبل مهمونی.
البته این نکته رو من اشاره میکنم که من خودم مثلا ببینید خب فرق میکنه، بعضی ها هستن که این وسایل رو خب میخوان سفارش بدن اینترنتی براشون بیارن. الان خب دیگه الان خیلی سیستماتیک شده دیگه همه چی، مثلا با دوره ما فرق کرده با اون دوره قدیما. خب الان مثلا سفارش میدن، خودشون میتونن از حالا اسنپ یا از طریق مثلا هم دیجیکالا، از طریق مختلف طرایق مختلف میتونن سفارش بدن وسایلشون رو بیارن. ولی من خودم البته قبل کرونا، الان باز یه ذره تو دوره کرونا منم اینطوری اینترنتی شدم، ولی خیلی دوست دارم که خودم برم خرید کنم و همین کار انجام میدم. و الان مخصوصا دیگه از موقعی که یه ذره دیگه کرونا کمتر شده و یه کمی ما میتونیم با استفاده از ماسک و اینکه واکسن هم زده باشیم با استفاده از ماسک میتونیم راحت بیرون بیایم، من خودم میرم و خریدامو انجام میدم، چون یه علاقه خاصی دارم به این که خودم برم خرید کنم. اینو خیلی بیشتر دوست دارم تا اینکه خریدم رو اینترنتی انجام بدم.
چه جوری خانم ظرافت انگیز وسایل رو میارین خونه؟ ماها خب چون مشکل بینایی داریم، یه دستمون معمولا اساس.
بله دقیقاً، من خودم هم یه دستم اساس. خب من یکی از راهایی که دارم بردن چرخ خریده.
آها.
و چون چرخ خرید پشتم قرار میگیره، یعنی خب من جلوام، اونو دارم با یه دستم از پشت میکشم دیگه، خب پس چرخ خرید هیچ آسیبی بهش نمیرسه. یعنی منظورم اینکه مثل کالسکه بچه نیستش که من مجبور بشم اونو به سمت جلو هل بدم، یعنی آسیبی که میرسه مثلا اول به اون برسه، مثلا اینطوری نیست، پشتم داره میاد دیگه. بنابراین خب خیلی راحت میشه از چرخ خرید استفاده کرد اگر خرید زیاد باشه. یعنی من این کارو کردم موقعی که خریدم زیاد بوده با چرخ خرید اون، اما اگه خرید در حد مثلا 5 6 کیلو 7 کیلو اینا باشه که خب خودم با یک دست میارم، از یک ساک خرید استفاده میکنم که بزرگ باشه و خریدامو به بر حسب نوع خریدم مثلا تقسیم بندی میکنم. مثلا سیب زمینی پیاز زیر میمونه، مثلا گوجه باید رو باشه چون له میشه، و اینا رو خودم حواسم هستش که مثلا اگه نون باگت میخرم باید رو باشه چون له میشه، مثلا اینا رو حواسم باشه و اونا رو توی اون ساک میچینم و خب خرید برمیگردم خونه. من توی خرید بعضیا از یک فرد دیگه خب کمک میگیرن، مثلا از یه فرد بینا کمک میگیرن برای خریدشون. من اگر از یه فرد بینا کمک بگیرم، یه کمک رو خودم مشخص میکنم. مثلا من اگه با یه فرد بینا برم خرید، وقتی که دارم خرید میکنم مثلا میگم کاهو، مثلا کاهو دارید؟ طرف مثلا میبفروشه میگه آره. به این بسنده نمی کنم که خب اون فرد بینا مثلا بگم خب تو برو بگیر برام این کارتم ببر بکش، این کارو نمی کنم. میگم مثلا میشه بوته کاهو رو مثلا کوچیک بهم بدید، مثلا بوته کاهو رو میشه، یا مثلا میشه خرمالوهایی که میخواید بهم بدید این مدلی باشه، یعنی خرمالو رو بهش نشون میدم میگم اینطوری باشه، نه نارست باشه نه خیلی رسیده که له باشه. منظورم اینه که من همه بوته کارمو در اختیار اون فرد بینا قرار نمیدم، چه در تمیز کردن خونه بخواد بهم کمک کنه یکی، چه در خرید کردن. اصلا من میگم که و بنا رو بر این میذارم که من نهایت سعیمو میکنم. حالا اگر کارم ایراد داشته باشه اون دیگه، حالا اینو البته تو خرید نمیگم، تو مثلا شستشو. میگم اگه کارم ایراد داشته باشه، خب من نابینام، کسی هم که وارد خونه من میشه بر اساس توان من وارد خونه من شده. یعنی میخوام اینو بگم که خیلی وقتا افراد بینا هم کاراشون ایراد داره. یعنی من اصلا اینطوری، آخه بعضی از افراد روی این موضوع خیلی حساسن، یعنی میگن که کار ما نباید،
برای همین هست
که از بینا کمک میگیرن. آره آفرین، از بینا کمک میگیرن، میگن مثلا این کارو بکن. چرا؟ برای اینکه کارمون نقص نداشته باشه. اصلا من این فکر رو نمی کنم. من میگم مهمون من نهایت سعیمو برای پذیرایی از شما انجام دادم و اگر کاستی هست دیگه کاستیه که از عهده من خارجه. و اگه حتی مثلا لکی یه جایی باشه که چشمی باشه، اون فرد بینا اون مثلا تلاشی رو که من کردم در واقع اونو میبینه، اون براش مهم جلوه میکنه، نه اون یه دونه لکی که مثلا فرض کن روی رومیزی من مونده باشه. من خودم عقیدم اینه.
و من نکته بگم در باره همین خرید کردن و اینا، من البته خب یه اخلاقای خاص خودم دارم و اعتقادم بر اینه که دوستان نابینا باید در یه محله که مستقر بشن یه سری مغازه هایی رو بر خودشون نشون کنن که مثلا میوه‌مو از فلانجا بگیرن.
دقیقاً من این کارو میکنم. آره دقیقاً شما سعی
میکنم. چیه؟ حسنش اینه که وقتی که شما دائما از یه جا خرید میکنین، اون فرد فروشنده شما رو میشناسه و میدونه که چه برخوردی با شما میکنه. من همیشه اعتقادم بر اینه که باید با فروشنده رفیق بشیم. حالا رفیق نه اینکه حالا بخوایم خیلی از حد بگذرونیم.
درسته.
یعنی که بعد آشنا بشیم، بعد سلام علیک داشته باشیم، بتونیم برخورد کنیم که اعتماد اون طرف رو بتونیم جلب کنیم و اینها. و این باعث میشه که مثلا اگر میریم میوه بخریم به طرف بگیم که آقا مثلا میوه خوب به من بده، و اون طرف هم حتی اگر شده یه مقداری پول بیشتر بدیم، به هر حال به یه شکلی برخورد کنیم که طرف میوه خوب در اختیارمون بذاره، یا اینکه بهمون اجازه رو بده، یا اصولا از جایی خرید کنیم که بهمون این اجازه رو بدن که خودمون میوه رو انتخاب کنیم. خیلی از افراد بینا هم این کارو انجام میدن، اصلا چیز بدی هم نیست. و به هر حال ما تنها فرقمون اینه که یه آدم بینا با یه نگاه کردن از مثلا یک پالت پر گوجه فرنگی سری دست میذاره روی یه گوجه خوب و برش میداره، ولی خب ما مجبوریم که یه مقداری لمس کنیم به هر حال اون نوع گوجه رو، سایز اندازش رو، حالا هرچی از خیار، پرتقال، نمیدونم موز فلان اینا. و اگر ما در واقع آشنا باشیم با فرد فروشنده، حتی اگر یه آدم عادی هم اومد رد شد این چرا مثلا داره دستمالی میکنه، ایشون میتونه که با یک برخورد خوب بگه که ایشون نابیناست و باید این کار رو انجام بده، آدم تمیزی هم هست، من میشناسمش و هیچ ایرادی هم نداره. ضمن این که شما هم که بخوای بری خونه باید این میوه رو بشوری دیگه، اصلا جز عجیبی نیست. اینه که قطعا ما باید با فروشنده ها ارتباط کلامی خیلی خوبی داشته باشیم که در این مورد به همون کمک کنن. اگر که این حس رفاقت رو پیدا کنن خودشون خیلی کمک میکنن به همون، قطعا اونا در شناختن میوه بهتر خوب توفر بیشتری دارن. در چیزای دیگه هم به همین شکل، مثلا شما میرید توی یه فروشگاهی، یک سوپرمارکتی، اگر با اون فرد سوپری به قول معروف رفیق بشی، اون به هر حال وقت میذاره، بلند میشه از جاش، میاد راه نمایی میکنه، میگه مثلا فرض کن اگر ماکارونی میخوام، من اینو دارم اونو دارم، این قیمته، این شکله، این طعمه، این فرمه، چیزای مختلف دیگه، هر چیزی که فکرشو بکنید. و میتونیم با این ارتباطی که برقرار میکنیم کمک و راهنمایی فرد رو به خودمون جلب کنیم.
در باب چیدن میز، خیلی ریز درباره چیدن میزا و صندلی ها قبلا توضیح دادیم. حالا بحث این که ما میزا رو چجوری بچینیم، سفره رو چجوری بچینیم، شما چراغ این گفتگو رو روشن کن، به ما بگید که میخوایم مهمونی رو برگزار کنیم چه کنیم در این زمینه.
عرضم به خدمتتون که معمولا یک مهمونی سنتی ایرانی به چند تا قسمت داره دیگه. یکی پذیرایی قبل از غذا، یکی خود غذاست، یکی هم بعد از غذا، حالا معمولا یه میوه، یه بستنی، یه چیزی میشه و اینها. برای میوه اول گفتین که میز و سفره. خب سفره که برای غذاست و اینا که منم میرسیم بهش، هر کدوم قلقای خاص خودشو داره.
درست آقا، اینجا بحث بس چیدنه ها، پذیرایی کردن جداست. الان ما میخوایم سفره رو بچینیم یا میخوایم میزا رو بچینیم، صندلی ها رو بچینیم، وسایل رو بچینیم، این مسئله.
در یه میز پذیرایی گفتم که خب بچه ها اومدن نشستن، میزارم جلوشون مستقر میکنیم و هر چیزی هم که میذاریم جلوشون از همه میز اصلی گرفته تا پیش دستی و بشقاب و فلان اینا رو باید اصولا بهشون بگیم. من اعتقادم برای اینه که برای دوستان نابینا بعد میوه به صورت پرسی گذاشته بشه، نه اینکه یه دیسی بیاریم بچرخونیم آقا شما بردار فلان اینا. خب شاید البته مؤدبانه نباشه، شاید در حال افراد بینا راحت ترن که، یا مؤدبانه ترش اینه که یه دیسی گذاشته بشه بگردونیم به قول معروف. برای هم ما هم اون مهمانمون به اعتقاد من راحت تر اینه که میوه به صورت پرسی گذاشته بشه. میتونیم بگیم که آقا مثلا ما میوه اینو داریم، نمیدونم موز داریم، پرتقال داریم، سیب هست، خیار هست، نمیدونم حالا به فصلش دیگه مثلا آلو و گیلاس و یا نه هندونه و خربوزه و طالبی و اینا هست. و خیلی راحت هم دوستان نابینا میتونن بگن که مثلا من اینو میخوام یا نمیخوام و اینا، خب به میزان نیاز و اینا بهشون براشون پرسی کشیده بشه و وقتی هم که جلوشون گذاشته میشه بهشون بگیم یا حتی دستشون رو بیارن و روش تنظیم کنیم که آقا این خدمت شما و مثلا نمکتون هم جلوتون هست و بزنیم بر بدن. نکته بعد این که اعتقادم بر اینه که مثلا در میوه های تابستانی خربوزه و هندونه و طالبی قراره که استرو بشه، تیکه های خیلی بزرگ نباید گذاشته بشه تو بشقاب ها. تیکه های خیلی بزرگ هم جای زیادی میگیره، هم خیلی از بچه‌ها که میخوان چنگال بزنن شاید ندونن یا متوجه نشن که دقیقا کجای اون هندونه یا طالبی فرود میارن چنگال رو، و اگر تیکه خیلی بزرگ باشه ممکنه که به هر حال یه جای نامناسبی فرود بیارن و در بالا آوردنش این سقوط کنه و نمیدونم لباس و میز و فلان اینا. روی حساب میگم که باید تیکه های چیز، البته خوب خانم فکر کنم بهتر بتونم در این زمین توضیح بدم، ولی من نظرم اینه. یکی از مهمترین نکاتی که در پذیرایی بچه نابینا هست اینه که در بحث شیرینی خریدن، من اعتقادم برای اینه که مطلقا نباید برای بچه نابینا شیرینی تر استفاده بشه. شیرینی تر خب خیلی درد سر داره، هم برداشتنش از توی ظرف یا جعبه یا دیست این مقداری دست آدمو چرب و چیل میکنه، خوردنش به هر حال به خصوص یه سری شیرینی هم هستش که روش پودر قهوه و کاکائو و اینا، انقدر شیرینی های خوشمزه و متنوع میتونیم تهیه کنیم که حالا اگر شیرینی تر هم نباشه خیلی به جایی بر نمیخوره. و من خودم شخصا حتی مهمونی هم که میرم اگر بخوام جعبه شیرینی بگیرم ترجیح میدم یک شیرینی خیلی خوشمزه حتی گران قیمت بگیرم، ولی شیرینی تر هیچ وقت نمیبرم، چون به هر حال خوردنش رو راست بیرو دروایسی برای ما یه مقداری مشکله دیگه، دست و چرب و چیلی میکنه.
درسته،
نمیدونم خیلیا طرز صحیح خوردنش با چنگال و اینا رو نمیدونن، کاغذ داره، داستان داره. خلاصه من پیشنهادم اینه که با وجود اینکه خودم خیلی دوست دارم شیرینی تر رو، ولی به قول معروف خیلی خوردنش نابینایی نیست.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14. نسل مانا.
خب خانم ظرافت انگیز، آقای سلامی درباره میز و اینا گفتن، شما هم تو توضیحات قبلی به میز و صندلی اشاره کردین، بیاین شما درباره سفره حرف بزنین، چیدن سفره چه جوری باشه. بعد قبلا بازم شما یه توضیح درباره این که وسایل رو وسط میز میذارید و اینا داشتید میگفتین که من گفتم تو سوالات بعدی بهش اشاره میکنیم. بفرمایید.
گفتم که اگر من مهمون بینا داشته باشم، روی میز یه دونه دیس میذارم که رو میز پذیرایی، یه دیس میذارم که توی اون مثلا میوه یا حالا اگه شیرینی باشه شیرینیامو توی یه دیس میچینم. برای مهمانم هم، برای مهمانای نابینا، توی بشقاب‌های جدا الان دیگه اصلا موده، یعنی یکی از آداب هست توی افراد، بین افرادی که خیلی با کلاس هستن، میوه خورد شده رو، یعنی میوه رو خورد میکنن قشنگ توی بشقاب به شکل خیلی زیبا، مثلا فرض کنید دور بشقاب رو مثلا موز میچینن، بعد موزای حلقه شده، بعد توی اون موزا یعنی دوباره یه دایره مثلا فرض کنید خیار میچینن، خیار حلقه شده، بعد داخل اونو مثلا نارنگی میذارن یا مثلا رنگامیزی، یعنی منظور این که مثلا یا کیوی دورش میذارن، مثلا بعد کیوی موز میذارن، مثلا این به این شکل. الان میوه رو اصلا اینطوری، بعد روش رو سلفون میکشن برای هر نفر، مثلا برای هر نفر اینطوری سلفون. الان خب دیگه این که کار برای نابینا خیلی هم راحت کرده که حتی اگه بعضی از نابینا نتونن مثلا خیار رو با چاقو پوست بکنن، این کار اتفاقا من این تکنیکو که دیدم گفتم چقدر برای نابینا راحته. آره بهشون میگیم که جلوتون میوه هستش، ولی من خودم اعتقاد به این که حالا دقیقا مثلا بهشون نشون بدیم بگیم که مثلا حالا مثلا جلوتون، یه مقداری من راستشو بگم مثلا با افرادی معاشرت دارم که توامندی های خاص خودشون رو دارن، یعنی در واقع به نظر من باید یه نابینا این توامندی رو، حالا از بحث این جلسه خارجه این موضوع، ولی این خیلی مسئله مهمیه که من نابینا باید توامندی شرکت در مهمانی رو کسب بکنم، یعنی علاوه بر این که میزبان من باید توامندی پذیرایی از من رو داشته باشه، من مهمانم باید توامندی شرکت در یک مهمانی رو کسب بکنم. که این توامندی از دوران کودکی باید کسب بشه، یعنی نمیتونی شما یه دفعه بیای به یک فردی بخوای اینا رو آموزش بدی، نمیشه. این توامندی است که ریز ریز نکته به نکته ما باید اینو کسب بکنیم. مثلا یکیش همین موردی بود که آقای سلامی دوستمون اشاره کردن راجع به برداشتن تکه‌های خربزه و هندوانه. مثلا بله، اگر من مهمانی داشته باشم که این توامندی رو نداشته باشه، بیاد تکه‌های کوچیکی براش در نظر میگیرم، اون دیس وسط میزم و خب تکه‌های مثلثی هندوانه میذارم که خب زیباتره برای مهمان بینا، خب اصلا میز رو زیباتر میکنه، اما برای مهمان نابینا خب کوچیکتر میکنن، یا اینکه خودم میام براش با چاقو اون رو خرد میکنم، ریستر میکنم که بتونه بخوره. ولی خب من ترجیح میدم این توامندی رو طرف داشته باشه. یکی اینه، یکم برای شیرینی برداشتم. مثلا من همیشه میگم درسته نوع شیرینی رو من نابینا نمیتونم انتخاب کنم، ولی اگه جعبه شیرینی مثلا خامه‌ای رو بگیرن جلوی من از کنار جعبه، از گوشه مثلا دستمو میبرم و کاغذ زیر شیرینی رو میگیرم و اونو برمیدارم. حالا اون هر شیرینی هست باشه، مثلا لطیفه باشه، رولت باشه، دیگه مثلا تو ذهن خودم میگم که حالا دیگه خوردن یه دونه شیرینی آدمو نمیکشه که حالا حتما من باید نوعش رو انتخاب کنم. مثلا نوع رو بله نابینا نمیتونه انتخاب کنه، ولی مثلا برداشتن شیرینی رو چرا؟ و من برای نابینا اگر بخوام شیرینی تر بگیرم، چون این کارو کردم، من میام شیرینی های کاسته ای میگیرم، یعنی یه مدل شیرینی هستش که دسر کاسته ای و روش قاشق داره، اصلا فرد بینا هم اونا رو با قاشق میخوره، قاشق کوچیک روش هست و فرد نابینا دقیقا میتونه اونو با قاشق از کاغذی که یه مقدار ضخیم‌تر از کاغذهای شیرینی‌تر معمولی هستش جدا بکنه.
یه جوری داریم میگیم آدم وسوسه میشه بیاد خونه تو.
جلسه تموشون جفتمون آقا سلامه میریم خونه خواهیم ظرافت انگیز قرارشو میذاریم. خب
آره اسنپ مرزونه، چون آخر شبه اسنپ مرزونه.
عالیه
که خانم شاگردتون بوده دیگه چیزیم دیگه آشناتری بیم.
بعد یکی این مورد بود. حالا راجع به سفره فرمودید سفره رو چجوری می‌کنیم. خب این از پذیرایی اولیه هم بود که گفتم، و اگه نسکافه و چایم خب تو پذیرایی اولیه من معمولا دارم، حالا به تناسب فصل گرم نوشیدنی خنک فصل سرد نوشیدنی سردم، خب اونو البته به فرد نابینا یا طوری میذارم که صدای لیوانو دقیقا روی بشقاب بشنوه، یا اینکه بهش میگم مثلا جلوت مثلا آب میوه گذاشتم تو لیوان بلند هستش. مثلا لیوان نوعشو بهش میگم، لیوان شربت خوریه یا لیوان مثلا، چون انواع لیوان داریم، ماگ هستش، لیوان های کوتاه‌تر هست، اینا خب بهش میگم لیوان چجوریه.
پس دیس جلوش نمیگیری خانم ظرافت انگیز؟
نه نه نه، البته اگه جلوی خودم چای بگیرن من میتونم بردارم یا شربت یا چای یا حال هر چی، ولی جلوی مهمان خودم اگر توانمندیشو بدونم چرا این کارو میکنم، ولی اگه ندونم که این ایشون خب اولین باره، مثلا دومین بار داره خونه من میاد، توانمندیشو ندونم نه نمیگیرم جلو. بعد اینکه و حتما من روی میزی که برای مهمانی که برای اولین بار میخواد بیاد خونم میز اصلی مثلا جلوش دارم میذارم، حتما از یه سری زیر بشقابی ها هستش که اینا یا حالا جنسش مثل در واقع یونولیت هست یا پلاستیک فشرده است و یا چوبه، حتما یه دونه از اینا میذارم. البته برای مهمان نابینایی که اولین باره چوب نمیذارم، به خاطر اینکه ممکنه که مثلا مایعات روی چوب رو بریزه، خیلی ناجور تمیز کردن خیلی سخته، ولی خب معمولا خب یه دونه از اینا قرار بدیم که مثلا روی میز رو میزای اصلی معمولا سخته که حالا رو میزی های کوچیک ست کنیم و بذاریم، ولی از این روی زیر بشقابی هستش که میشه استفاده کرد. بعد اینکه حالا برای چیدن سفره من خودم این کارو میکنم، وقتی که مثلا سفره رو میذارم جلوی هر مهمون، مثلا بشقاب مثلا یا غذاش رو داخل بشقاب سرو شده قرار میدم، یعنی خودم سرو میکنم غذا رو، چون که اگر من حتی کسی بینا هم باشه تو خونه من نمیتونه یه دونه فرد بینا مثلا به 7 نفر سرویس بده در آن واحد، خب خیلی براش سخته. من سعی میکنم غذاهام رو آماده سازی بکنم و مثلا ظرفای سالادم روش تلفن کشیده است، ظرف ماست اگه باشه روش تلفن کشیده است، ترشی همونطور، یعنی اینا رو که دقیقا برای هر کی یه دونه میذارم، چون من اصلا از چیزی که دست خورده بشه دوست ندارم سر سفره، حتی ترشی هم مثلا ترشی، حالا ما شمالی‌ها زیتون پرورده داریم، ما خیلی مزه‌های کنار غذا داریم که من ترجیح میدم یا برای هر نابینای یه دونه بذارم، یا اینکه یه سری ظرفایی هستش که چند تا جا داره کوچولوه، اردوف خوری بهش میگن، توی اینا مثلا یه قسمتش مثلثی شکل مثلا حالا ترشی بذارم، یه قسمتش مثلا ماست باشه، اینا ولی روش رو سلفا میگشم از قبل آماده میکنم که اینا رو مثلا میارم به تعداد مهمونه جلوشون میذارم.
گفتین اسمش چیه خانم ظرافت انگیز؟
اردوفر خوری. اردوفر در واقع یه نوع پیش غذا هستش، مثلا اردوفر انواع مختلف هم داره، مثلا اردوفر تونمایی
کنار غذا بگیم بهتر،
بله در واقع کنار غذا، آره باهاشون یا پیش غذا یا کنار غذا، مثلا اردوفر تونمایی پیش غذا دقیقاً، یا مثلا یه نوع بورانی ها هستش که اینا مثل اردوف تقییم شد، اینا پیش غذا، ولی کنار غذا هم آره اینا هست، این ظرف رو بهش میگن اردوفاری. بعد و اینکه خب غذاها رو حالا غذا رو به خاطر اینکه مثلا سرد میشه من میمونم، من اول مثلا پیش غذامو پذیرایش رو انجام میدم، مثلا سوپ پیش غذا در زمستون، مثلا سوپ دیگه معمولا سوپا رو آماده میکنم میذارم جلوی مهمونا، تا زمانی که اونا دارن سوپشون رو نوشه جان میکنن من میام غذا رو مثلا برای هر بشقاب، تو بشقاب مثلا اندازه غذا رو مثلا یه اندازه معقول حالا در نظر میگیرم که زیادم نباشه و مهمونا معمولا با من تعارف ندارن چون من خیلی راحتم باشون، یعنی بخوان باز میگن که ما میخوایم، به خاطر میزان غذا رو یه حد معین در نظر میگیرم و غذا رو آماده میکنم و قاشق سمت راست، چنگال سمت چپ توی سفره گذاشته شده جلوشون، یعنی جلوی همون اردوفوری و اینایی که میذارم قاشق و چنگال هم میذارم و لیوانم براشون برای هر یک نفر میذارم. بعد غذا رو وقتی که میذارم جلوشون، خب دیگه مثلا اونا پیش غذا رو میل کردن دیگه بهشون میگم که مثلا غذا اینه، این غذا هستش که اونا بتونن وقتی میخوان شروع کنن بدونن غذا چیه، مثلا یهوی مواجه نشن مثلا با یه تکه بزرگ مرغ جلوشون مثلا روی برنج. این کارو میکنم و تکه های مرغ رو معمولا اگر من بخوام مرغ درست کنم برای افراد نابینا، تکه هاشو کوچیک در نظر میگیرم. مثلا من سینه مرغ رو وقتی بزرگه، خب این که دو تیکه میکنیم و بعد چهار تیکه، این که خب خیلی عادیه، به جای این که من چهار تیکه کنم، اگه کوچیک باشه همون چهار تیکه میکنم، ولی اگه بزرگ باشه من شیش تیکه در نظر میگیرم. یعنی هر طرف سینه مرغ رو من سه قسمت میکنم، به خاطر اینکه یکی از دلایل بسیار رایجی که نابیناها مرغ دوست ندارن طرز خوردنشه، به خاطر این با مشکل مواجه میشن، نمیتونن مثلا اون تقسیم بندی مرغ براشون سخته، یا مثلا رونو من سه قسمت میکنم اگه بزرگ باشه، به خاطر همین مثلا خب غذا خوردن یکم راحت تر میشه برای بچهای ما. اما اگه مثلا دو نوع غذا داشته باشم ازشون میپرسم، میگم مثلا اول کدومو میخورید، اینو یا اونو، و اگه خورش باشه خورش رو برنجشون نمیریزم، خورش خوری های تک نفره میذارم جلوشون و خورش توی خورش باشه. آره ترکیب برای خورشون استفاده کنن. توی خورشتاب هم حتما قاشق جدا میذارم، به خاطر اینکه بدونن که اون خورش اگر مثلا اضافه اومد حیف و میل نشه که مثلا دیگه دست خورده بشه.
چه جالب.
و از دستمال هم 100% استفاده میکنم. اگر میگم توی پادکست توی اون وایس هم من اشاره کرده بودم که اگه دستمال روی پا حالت در واقع تزئینی داره و تو خیلی مهمونی‌های با کلاس استفاده میشه، ولی برای افراد نابینا خیلی خوبه که باشه. یه بنده خدایی بینا بود، وقتی وایس منو شنیده بود از کسایی بود که با نابیناها کار میکرد، گفتش که برای چی خب نابینا رو شما فرق میذاری با افراد بینا؟ گفتم به خاطر اینکه این فرق مشهوده، ما نمیتونیم از این فرق صرف نظر و ما نمیتونیم تفاوت رو نادیده بگیریم. من خب میدونم وقتی که کسی میخواست سوپو بخوره، حالا اگر قاشق من سوپ خوری باشه که بوده خب خیلی بهتره، ولی قاشقای معمولی خب ازش تکیده میشه سوپ روی لباس اون، و وقتی من براش این ارزشو بذارم که من برای تو دستمال روی پا گذاشتم، این دستمال اصلا یه چیزی که حتی مهمونی‌های اشرافی اینو دارن، یعنی اینطوری نیستش که من برای مهمونم مثلا تحقیر کنم خدای نکرده بگم که من این کار انجام دادم.
پس یعنی دستمال روی پا، دستمال کلنکس در دسترس، بله، خود دقیقا. فرد باشه، بعد غذاها هم تک نفره باشه، حتی شما برنج هم تک نفره میکشین جلوی فرد میذارین؟
دقیقا. من اولا که خیلی وقتا برنجم رو قالبی در میارم، اصلا یعنی برنج رو توی یه پیاله بزرگ در نظر بگیریم، مثلا سوپخوری توی اون برنج رو به شکلی در میارم، یعنی فشرده میکنم، نه اینکه برنج دونو مثلا یه خمیر کنیم، نه یه حالت فشرده میکنم که وقتی اون ظرف رو برمیگردونه برنج قالبی در میاد از اون، که مثلا یه برای هر فرد یه دونه از اون قالبا که خب جلوش هست دیگه.
آه
کاملا شمالی ها
چجوری؟ یعنی غذا رو وقتی میکشین رو اون پیاله ها فشار میدین که قالبی بشه؟
دقیقاً.
خب من دو تا نکته به این مسائل اضافه کنم. یکی این که نوع سینی که دوستان نابینا استفاده میکنن خیلی مهمه. سینی که ما استفاده میکنیم باید حتما دسته داشته باشه، پایه نداشته باشه. سینی که پایه داره اگر ما بخوایم بذاریم رو میز، هر آن ممکنه که یکی از پایه هاش درست روی میز قرار نگیره و باعث بشه که اون چیزی که توشه بلغزه، چپ بشه، بریزه و داستان پیش بیاد. دسته هم که داشته باشه به خاطر اینه که یه ارتفاع خیلی کوچیکی داشته باشه که ما بتونیم به راحتی بلندش کنیم، بتونیم تنظیم کنیم که به هر حال با سطح زمین یا میز و اینها بتونیم درست کنترلش کنیم. یه مقداری شله، اینی که وقتی یه چیزی
توش میذاری ممکنه که به یه سمتی متمایل بشه.
شکم میده.
بله به هر حال میلغزه به یه سمتی. شیب پیدا میکنه. این خیلی مهمه. نوع مینی که ما استفاده میکنیم باید مناسب باشه. کاملا سفت و ثابت باشه. نکته بعد این که هر بحث نوشیدنی سر میز یا سفره، من اعتقادم برای اینه که یک نفر باید سرو نوشیدنی رو مدیریت کنه. این که ما یه پارچ رو بذاریم وسط سفره و بگیم که خب بچه ها مثلا این پارچ هست هر کی میخواد برداره و اینها، این مقداری مشکل آفرینه. برداشتن پارچ از تو سفره خیلی ساده است، ولی گذاشتن سر جاش این معلوم نیست که این پارچ کجا قرار فرود بیاد. تو ظرف سالاد ظرف نمیدونم. اینی که من اعتقادم برای اینه که یه نفر، حالا یا میزبان یا یک فرد مهمانی که توانمندی مدیریت اینقدر، این البته بحث در زمانی که مهمان و میزبان مطلقا نابینا اند، اعتقادم برای اینه که یه نفر شخصا باید یا مثلا دو نفر این سر و اون سر میز یا سفره هر کدوم یه پارش یا لیوانا
رو ساقی بشن در اساس تقسیم کنن مایعات رو.
حالا اون یه شما جوان ها هرچی میخواهیم بگیم، ولی هر حال من میگم که باید یه نفر این مسئله رو مدیریت کنه که مشکلی پیش نیاد.
من در مورد این دوتا موردی که شما فرمودید یه نظر کوچولو دارم. یکی این که راجب سینی دقیقا صحبتاتون، حالا درست در وقت من از همه این سینی هایی که فرمودید بجز اونی که شکم میده استفاده کردم، یعنی سینی پایه نداشته باشه یا داشته باشه یا دسته نداشته باشه. اما یکی از مهمترین چیزا توی سینی اینی که سینی اگر شیشه‌ای هست، چون خیلی از سینی‌های پذیرایی شیشه‌ایه، سینی‌های شیشه‌ای بعضیاشون خیلی سره و با چجوری بگم یه حالت سطحشون دورش کوتاه‌تره، یعنی با سینی یکم برآمده است وسط سینی و اگر چیزی روش بذاریم به سمت کنار متمایل میشه شیشه یا که اونا در واقع دیستن سینی نیستن، ولی افراد به غلط از اونا به عنوان سینی استفاده میکنن. یکی از اتفاقات خیلی تلخی که برای نابیناها توی مهمانی میفته اینه که سینی رو خب بخوان بردارن بیارن بگیرن جلوی مهمون، تمام اونا متمایل میشه به اطراف و سور دیگه شیشه ای هم هست و حالا سوختگی و اینجور چیزا پیش میاد. این یک مورد بود. مورد بعدی این که اگر سینیامون همچین حالتی داره میتونیم از یک فیله هایی هستش که بهش میگن توی سینی، اینا رو توی سینی میندازن و اینا چون برجستگی هایی داره روش باعث میشه که اون لیوان یا اون هر چیزی که ما داخل سینی میذاریم فنجون سور نخوره. پس اگر سینی شیشه‌ای میخوان استفاده کنن خوبه که این کار انجام بدن. و اینکه راجب نوشیدنی، من اگر تعداد مهمان هام زیادتر باشه و مثلا 6-7 نفر اینا باشه، چون خودم دارم غذا رو میکشم و نمیرسم مثلا یک کسی رو حالا بذارم برای سرو نوشیدنی، معمولا نوشیدنی تک نفره انتخاب میکنم. یعنی اینو ترجیح میدم.
بله اون که درست گاهی مثلا به جای دوغ یا نوشابه بطری، خب یه شربت خونگی مثلا یا یه دوغ محلی چیز میشه، یا حتی آب، اصلا یه پارچه آب آدم میخواد بذاره سر سفره. من نظرم اینه که یه نفر باید
مسئول دقیقا. بله بله اگه اینطوری بخواید این کار رو بکنید، بله یه نفر باید
همراه. بانک مسکن یعنی همیشه یک بانک کنار شماست.
همراه هر آن خدمت.
تمام خدمات آنلاین روی تلفن همراه شما،
صبح، ظهر یا هر ساعتی از شبانه روز.
تنها با لمس موبایلتان شما در بانک هستید،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه همراه بانک مسکن در کنار شماست.
همراه هر آن خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
من یه سوال برام اینجا به وجود اومد در باب رنگ چایی و قهوه و اینا، اینو چجوری میتونیم مدیریت کنیم ماها که نمیبینیم؟ همیشه یکی از دغدغه هاست که چایی که میریزیم خوش رنگ باشه. تکنیک خوبی ها سلامی، فقط تو کرونا فکر نمیکنم کسی دیگه چایمونو بخوره.
نه غیر کرونا هم باشه خب من یکی که نمیخورم اون وقتی.
بعدش هم اگه مهمونمون 30-40 نفر باشه فکر کنم همونجا میترکیم.
خب نه من یه پیشنهادی برای این قضیه دارم، برای قهوه که خب معمولا قهوه رو وقتی دم میکنیم، حالا اگه دم کردنی باشه خب میدونیم، خب تو هر فنجونی دیگه آب نمیخوایم قاطی کنیم.
بله اون یه سر است
قهوه رنگش اونی دیگه. نسکافه هم یکی اگه تک نفره باشه یا اگه قاشقی باشه میدونیم برای هر لیوان باید یه قاشق مثلا بریزیم. خب اما چای بستگی به نوع چای داره. ببینید من اگه چای رو تا حالا اولین بار بخوام استفاده کنم برای مهمون استفاده نمی کنم، یعنی اولین بار چای رو خودم دم می کنم، بعد که اونو مثلا متوجه بشم که چون وقتی میخوریم رنگش رو متوجه میشیم، وقتی نمیخوریم متوجه. وقتی چای رو دارم دم میکنم بدونم 3 تا پیمونه باید توی قوریم بریزم، 2 تا بریزم و چقدر باید چایم بمونه تا دم بکشه، چون چای شمال دیر دمه. مثلا اگه چای لاهیجان خریده باشید، چای بهاره لاهیجان زود دم نمیکشه، دیر دمه و بنابراین رنگش هم مثلا نسبت به چای های خارجی کم رنگ تره. چای های خارجی خیلی پر رنگن، یعنی مثلا باید خیلی کم بریزی. و خب این نوع چای نشون میده وقتی که چای رو دارم میکنم. و وقتی میخوایم بریزیم معمولا نصف استکان یا حالا فنجون هر که داریم، مثلا اول من اینو میریزم بعد نصف دیگه شو آب میریزم. خب وقتی میخورم اولین بار خودم دارم میخورم، میبینم که این الان پررنگ شده یا کمتر، که برای مهمونم دیگه بدونم که چطوری باید از چرایی باید استفاده کنم. و خیلی وقتا شده من داخل چای اگه مثلا چیز دیگه ای، نوع ادویه دیگه میتونم بگم، مثلا هل، دارچین یا گل محمدی، اینا رو که مثلا بریزی رنگ چای رو کم رنگتر میکنه و اون موقع دیگه مثلا چای پررنگ هم نمیشه و برای مهمونم میتونید مثلا استفاده کنید. به همین شکل سرو کنید.
آخرین نکته که ختم الخطاب داستانه در باب فضای جذاب و مفرح مهمونیه. خیلی دوست دارم که آقای سلامی این سوالو اول جواب بدن.
منو دعوت کنین حله.
خیلی خوبه آقا، بگو چه میکنی مهمونا بهش خوش میگذره.
ببین من یکی از چیزایی که این نمیشه خیلی عمومیت داد به این مسئله، خیلی فردیه، خیلی شخصیه. من شخصا از بد و ورود مهمان با توضیح این که مثلا یه همچین امکاناتی هست، همچین خوراکیایی هست، فضا رو در اختیار دوستان میذارم و اصلا آدم اهل تعارفی نیستم. این که بخوام کسی رو مجبور کنم به خوردن چیزی یا بخوام یک شرایطی رو فراهم کنم که طرف معذب باشه و اینها. درباره غذا هم به همین شکله، من هر چیزی که هست توضیح میدم که این هست این هست و بچه اگر بخواین مثلا اضافه هم هست نگران نباشید، به همه میرسه فلان اینا. و اصلا آدم اهل تا حتی به من بعضی ها خورده میگیرن که آقا تو شو تعارف نمی کنی، مثلا آقا بگو بخورن دیگه. میگم آقا دیگه گفتن نداره، وقتی که چیز من وقتی میگم آقا این سفره ایست پهن شده و به راحتی هرچی میخواین. و واقعا بعد از مدتی کسانی که خونه ما رفت آمد دارن به این باور رسیدن که اینجا میتونن به طور کامل راحت باشن، یعنی هرچی که بخوان بخورن نخورن، اگر بیشتر بخوان یا بگن آقا کم، یعنی کاملا فضا رو خودمونی و راحت. حتی برای فامیل خودم هم، نه تنها بچه های نابینا دوستان خودمون، بلکه برای افراد بینا، فامیل، پدر مادر خواهر اینا که میان، برای اونها هم سعی میکنم که جو رو به شکلی قرار بدم که اصلا معذب نباشن. یکی از نکات خیلی خوبی که من همیشه بهش اذعان میکنم که تو جمعای نابینایی هست و من خیلی این مسئله رو دوست دارم، اینه که تلویزیون توی جمعای نابینایی خاموشه معمولا. خیلی کسی گرفتار تلویزیون نیست. حالا چرا؟ یه وقتی ما دوره هم جمع میشیم فوتبال ببینیم، اون یه بحث دیگه است. ولی معمولا تو مهمونی های نابینایی خیلی کسی دنبال تلویزیون نیست. خیلی خوبه، این باعث میشه که هم صدای اضافه نباشه تو محیط و همین که دوستان به همدیگه بیشتر توجه کنن، با هم بیشتر صحبت کنن. حالا اگر اتفاقاتی قرار بیفته که به صدا مربوط هست بتونن بهتر مدیریتش کنن. حالا چرا یه وقتی به قول خانم گفتن که یه مهمانی هستش، یه جشنیه، موزیک قراره اجرا بشه و یا پلی بشه به قول معروف، اون یه بحث دیگه است، اون یه بخشی از برنامه است. ولی توی خونه خیلی از افراد که میری با توجه به این که هیچ کس هم نگاهی به تلویزیون نمی‌کنه، ولی تلویزیون روشنه،
هیچ کس
توجه نمی‌کنه. بله، ولی خوشبختانه توی جمعای ما غالبا، البته نمیگم 100%، ولی غالبا از تلویزیون خبری نیست و این یک حسن بزرگه که بچهای نابینا بیشتر با هم صحبت میکنن. و من خودم شخصا سعی میکنم که یک موضوعی رو، یک سرفصلی رو انتخاب کنم و خاطره، خیلی من بسیار آدم خاطره بازی هستم، خاطره خیلی تعریف میکنم با توجه به نوع دوستانی که مهمان من هستن. اگر هم کلاسی ها یا هم دوره های مدرسه هم هستن، بحث مدرسه رو پیش میکشیم. اگر دوستان، حالا به هر حال یه موضوع مشترکی رو پیدا میکنیم و سعی میکنیم که با خاطره بازی، با انجام بازی های فکری، حتی یه جوری جمع رو تلطیفش کنیم که خیلی خوش بگذره به بچه‌ها. و من خودم یکی از چیزایی که همیشه دوست دارم بعد از غذا و بالاخره توی گپ زدن و اینا، خود تخمه خیلی علاقه دارم، سعی میکنم همیشه در مهمانی ها تخمه یا در صورتی که توانش رو داشته باشم آجیل همیشه باشه، سرگرمی خیلی خوبیه. یکی از حسنهایی که تخمه خوردن و اینا داره اینه که مهمان و میزبان گوشیاشون رو میذارن کنار،
دستشون بند میشه
به تخمه خوردن. آره این خیلی خوبه. این که حالا همه بخوان کلهشون یا گوششون به گوشی باشه یا هدفون تو گوشی، این اصلا وجهه خیلی خوبی نداره. به هر حال به امتحانش میارزه. خیلی راحت میتونید منو دعوت کنید ببینید که چجوری سعی میکنم که در مهمونی
عالی. آقا اصلا به طور دوره‌ای این جمع سه نفره بره خونه همدیگه ببینه که کدوم از این عزیزان میتونه میزبان بهتری باشه. بیشک من که واقعا خیلی لذت بردم از امروز که پیشتون بودم و هی دوست داشتم که بیام خونتون مهمونی. خب خانم ظرافت انگیز، شما بگین چه میکنید که مهموناتون سرگرم میشن، احساس خوبی دارن، حالت فضا تفریح آنه میشه، مفرح میشه، شاد میشه، جذاب میشه؟
من اولا که مهمونامو تقسیم بندی میکنم برای مثلا فرض کن مهمون من ممکن تو جمع ما یه پیر باشه، یه مهمون پیر، مثلا شرایطشو در نظر میگیرم و حالا به تناسب اون مثلا سعی میکنم یه خاطره مثلا از دوره جوانی مامانم مثلا تعریف کنم که برای اون جذاب باشه، مثلا یا مثلا یه ژورنال یا یه چیزی میارم اگه بینا باشه که ببینه، یا اگه نابینا باشه، پیر باشه، مثلا بهش چند تا راهکار میگم. مثلا میگم که توی اتاق رادیو هست، میتونی بری رادیو گوش کنی، مثلا اگه دوست نداری تو جمع باشی، چون واقعا بعضیا دوست ندارن، خسته میشن، میخوان استراحت کنن. اگه نه دوست داری مثلا راجب یه سری چیزایی باهاش صحبت میکنم که توجهش جلب بشه. یا اگه مهمون کوچیک داشته باشم، مثلا یه مقدار مهمانیمو به اون اختصاص میدم. مثلا فرض کن میگم که بیاید همگی با هم مثلا به حرفای مثلا نازی کوچولو گوش کنیم، میخواد برامون یه دونه شعر بخونه مثلا، یا یه دونه داستان بخونه، یا سرشو گرم کنم. مثلا کلا دوستم، مثلا اگه فرض کنید تو خونم همیشه من اسباب بازی پیدا میشه، مثلا یه فرض کنید مجسمه‌ای به شکل مثلا گوسفند که جای چنگال بود، که خود روی دسته چنگالام شکل ببعی به قول بچه‌ها مثلا دره بود، که اینو من میدادم مثلا بچه بازی میکرد، مثلا سرگرم میشد. خب یعنی کلن دوست دارم که همه اون کسانی که توی جمع هستن بهشون یه نگاهی بشه. اینطوری نباشه که مثلا ما با یه تیکی دوست داریم بشینیم مثلا از پرده خونه و شکل نمیدونم پذیرایی فلان همسایه اینا بشینیم صحبت کنیم بعد اون بچه مثلا سرگرمی نداشته باشه.
درسته.
بعد حتی توی خوراکی هم بچه ها رو من در نظر میگیرم، مثلا نوع خوراکی، مثلا شکلات های عکسدار مثلا عکس حیوان داشته باشه، یا مثلا اگه بخوام ژله درست کنم توی مثلا برای بچه توی ژله رو تو ظرف مثلا خرس درست می‌کنم، یا مثلا یه جوری که مثلا براش جذابیت داشته باشه، مثلا ماکارونی‌های شکلی اینا خیلی براشون جذاب. بعد حالا از نظر سرگرمی هم میام مثلا حالا علاوه بر خاطره تعریف کردن که واقعا من خودم هم خاطرات زیادی دارم که حالا به تناسب تعریف میکنم برای مهمونا، و ممکنه مثلا نوع موزیکی خاصی رو بگم اگه کسی دوست داره مثلا براش پخش کنم، یا مثلا همین به قول آقای سلامی تخمه خیلی چیز خوبیه که حالا گوشی هاشون رو بزن، چون تلویزیون درست خاموشه ولی صدای تاک بک بچه ها اگه 10-15 نفر باشن پدر آدم رو در میاره، یا مثلا 4 نفر تاک بکشون یه روشن میشه. و خب این مثلا کاری میکنم که اینا با گوشی اصلا کار نداشته باشن، یعنی اینکه بهشون بگم جمع یه حالتی میکنم. بعد من یه کار سورپرایزی همیشه ترجیح میدم توی جمع انجام بده، مثلا یهو میرم مثلا اونا نمیدونن دیگه، مثلا من یهو میرم مثلا یه دونه اسپیکر خریدم مثلا میارم جمع، یه دفعه مثلا موزیک با صدای بلند پخش میشه، یعنی اینا تعجب میکنن. یا مثلا میرم از این بادکنکایی که حالت چیز داره که پوش یه ریز خورده‌ای کاغذ رنگی هستش، یا مثلا کاغذ، یا از این کاغذ کادوهای سر تلفن رنگیه، اینا رو که وقتی میترکونید بعد این تلفن ها پخش میشه رو سر رو همه جا خونه، خونه کثیف میشه، ولی خب خیلی جالبه، یعنی مثلا یه حالت جذابی میکنه مهمون رو. یا مثلا برف شادی، مثلا یه کارهای از این مدل من انتخاب میکنم که یه ذره سورپرایز کنم مهمون ها رو دیگه، یا مثلا نوع بستنی خاصی که جدید باشه بدونم مثلا نخوردن تا حالا، بعد مثلا میگم الان میخوام برای تو یه چیزی بیارم، هر کی گفت چیه مثلا اون برنده است، مثلا شرط بندی میکنیم، مثلا بیا شرط بندی که نه، یه حالت مثلا مسابقه داریم مثلا، آره هر کی بستنی بیشتر بخوره برنده است، مثلا مثلا یهو میبینی یه نفر 12 تا کیم خورد مثلا خونیم از این بستنی خب. از این کارا که
در این زمینه با من خیلی چیز نکنید چون برای به ضررتون تموم
آره نداره دیگه، سر خود بازیه دیگه، نداره اشکال نداره، جایزه میبره دیگه اون کسی میخوره
خانم دیگه، بیش از 12 تا کیم جایزه بیشتر از اینم مگه هست
دیگه؟ نه جایزه خوب بهش میدید،
خودش جایزه است،
نه من جایزه در نظر میگیرم، من جایزه من تو آره من تو جایزه ها من بعضی وقتا خنده داره دیگه، مثلا من
13 بستنی
نه دیگه، نه 13 بستنی نیست، اصلا خیلی وقتا جایزه هم خنده داره، مثلا یه جالب، یه کار جالبی که مثلا بچه ها همه کسایی که یعنی مهمونه من مثلا خوششون میاد از این کار، مثلا سورپرایز میدن دیگه، یعنی من کلا آدم میام که چه تو مهمونی برم و چه مهمون خونم بیاد، تا حالا نشده مهمون خونه من بیاد یا من جایی برم اونا حوصله‌شون سر بره، نشده داره برای خودم اتفاق نیفتاده این مسئله.
جالبه. من اگر آخرین نکته رو از شما بپرسم اینه که آیا ما نرم افزاری، سرویسی، گروهی، چیزی میشناسیم که توی زمینه مهمونی و مهمونی دادن به بچه های نابینا یا با افراد و با آسیب بینایی کمک بکنه؟ آقای سلامی یه نرم افزاری رو پیشنهاد داد، حالا ببینم بازم چیز دیگه ای هست.
بنده یه گروهی رو به نام همراهان سب میشناسم که اینا توی فکر میکنم، یعنی میشناسم که به من یکی از بچه ها معرفی کرده، اینا توی کتابخونه ملی
لیدلش خانم علامه دریه، میشناسمشون
دقیقا. این گروه چرا مثلا بچه ها حتی اگه بگم مثلا ما میخوایم جایی بریم یا میخوایم مثلا میتونن اصلا پیشنهاد بدم به این گروه، یعنی این تا حالا یه همچین تری نبوده، البته تو ذهن من بوده ها، من همیشه یه همچین تری تو ذهنم بود که من بتونم یه گروهی داشته باشم که مثلا برای پذیرایی تو خانواده‌ای که مثلا زوج نابینا هست مثلا میخوان حالا یه مهمانی داشته باشن، مهماناشون هم همه بینا هن، یک نفر یا دو نفر از این گروه این کارو براشون انجام بدن. خب اینم مثلا یکی نیاز داره که یکی برای من کتاب بخونه، یکی نیاز داره که مثلا بیاد پژوهششو برگ دانه‌ها رو مثلا مشخص بکنه، فیش بنویسه، خب یکی هم نیاز داره که تو مهمانی ازش استفاده بشه. خب چی میشه مگه؟ خب دو نفر میان میگن که ما حاضریم این کارو بکنیم.
دیگه ما رسیدیم به آخر جلسمون، میخوام ببینم که نکته‌ای، مسئله‌ای جا مونده که دربارش حرف نزدیم.
فقط من یه نکته راجع به خرید میخواستم اون موقع اشاره کنم که دیگه وقتی ازش گذشتم اشاره نکردم، اونم اینی که به قول آقای سلامی اگر ما با اون شخصی که داریم ازش خرید میکنیم آشنا باشیم، یعنی باش ارتباط دوستانه برقرار کرده باشیم، اگر فرد بینایی همراه ما باشه و بخواد، بعضی آخه این کار میکنن، یواشکی اشاره میکنن، کارتشون رو در میارن میدن به طرف که بکشه. و من برام یک بار این موضوع اتفاق افتاد که فردی که مثلا داشتم ازش خرید میکنم چون منو میشناخت برگشت گفتش که نه، ما از مشتری خودمون پول میگیریم، از شما نمیگیریم. یعنی خیلی راحت مثلا اون یعنی به من نشون داد که اون داره اشاره میکنه به من که پول بده، مثلا کارت بده. و مثلا میدونی منظورم که این آشنایی حس رو داره و این خوبی رو داره که این اتفاق دیگه نمیافته.
نکته پایانی این که هنگام خروج از منزل پیشنهاد میکنم که همه به یک باره نباید بلندشن برای خروج، چون به هر حال پروسه بدرقه و خروج بچه‌های ناوینا یه مقداری زمانگیرتر و یه مقداری به هر حال قلقای خاص خودش داره. اگر همه یک دفعه بلندشن، به هر حال ممکنه که به هر حال معمولا وقتی که همه بلند میشن هنوز اون میزهای اصلی چیزای پذیرایی اینا ممکنه که وسط راه باشه، هنوز برچیده نشده باشه و اینا، و ممکنه که یه مقداری هرج و مرج و درد سر پیش بیاد. پیشنهادم اینه که به هر حال اگر به خصوص در یک مهمانی چند تا خانواده یا به هر حال چند نفری هستن که متفاوت هستن، مثلا چه میدونم فرض کنید ما 10 تا مهمان داریم که 3 تاشون هم مسیرن، 4 تاشون هم مسیرن، مثلا اینجوری گروه گروه بلندشن برای
درسته.
خروج از منزل، یه دفعه همه چیز نکنن که اون میزبان ناوینا بتونه به راحتی مدیریت کنه، بتونه سر فرصت و حوصله لباسهایی که آبی کت یا مانتو چادر نمیدونم حالا هرچی هستش یا کفش ها رو بتونه به راحتی در اختیار مهمان بذاره، راه خروجی رو به راحتی نشون بده، حالا آسانسور به پله است یا حتی اگر لازم هستش تا دم در بره برای بدرقه مهمان. میگم اگر یه دفعه همه با هم بلندشن قطعا یه چیزی پیش میاد، یه اتفاقی برای خود ما پیش اومده که مثلا بچه ها همه با هم پاشدن بعد بی دقتی شده، کفشا رو جابجا پوشیدن، حالا بالاخره کسایی که هم سایز هستن ممکنه که لباسا رو کتا رو و حتی مانتوها رو در حال جابجا پوشیدن و رفتن و اینا، و برگردوندن و جابجا کردن این اشتباهات خب یه مقداری دردسر داره. نکته بعدی این که خیلی از خانم های نابینا به خصوص ترجیح میدن که خیلی کسی در برچیدن چیزا دخالت نکنه، خودشون اونطور که سلیقه خودشون، به خصوص افراد بینایی که تو جمع هستن، اگر میخوان کمک کنن، اگر میخوان ظرف ها و اینا رو برچینن یا خوراکی ها رو بخوان سر جاش بذارن، کاملا باید مطابق سلیقه میزبان این کار رو انجام بدن. اینجور نباشه که الان من صلاح دونستم که مثلا این بشقابا رو فلانجا بذارم، نمیدونم خوراکی ها رو اینجور چیز کنم. کاملا باید اصلا نه تنها طبق سلیقه بلکه بگم مطیع میزبان باید باشه، چون اون میزبانه که بعدا باید بدونه که چی کجا گذاشته شده. و حتی اگر مثلا میگم خانم ها به خصوص خب این چیزو دارن، این حس رو دارن که ترجیح میدن در شستن ظرف ها و اینا کمک کنن، چیز بدی هم نیست، ولی اگر حتی خانم هم میخوان این کار انجام بدن، یا برای جابجا کردن و چیدن ظرف ها و اینا اصولا به خود میزبان بسپارن، یا اینکه بپرسن دقیقا که ما الان فلان چیز رو کجا بذاریم، مثلا حتی اگر مثلا ظرف ماست رو بخوایم بذاریم تو یخچال کجای یخ بذاریم.
عالیه، فکر میکنم دیگه نکته ای نمونده، درسته؟
من چیزی بزنم نمیرسه حالا.
خانم ظرافت انگیز؟
نه منم چیزی بزنم.
عالی، خیلی ممنون از خانم ظرافت انگیز، خیلی ممنون از
مزد. خب یه نکته دیگه هم بگم، البته لابلای صحبت ها اشاره شد، ولی میخوام یه تأکیدی بکنم بچه ها ببینید، حالا اونایی که میشنون، البته یه سری غذاها بردنش اصولا با دست انجام میشه. یعنی اینجور نیست که فکر کنین چون ما میخوایم با دست بخوریم خیلی بده، زشته، فلان. ببینید اصولا ماهی رو با دست باید خورد، یعنی حتی آدم بیناش هم ماهی رو با دست میخوره. باید اصلا چیزی نیست که با قاشق و چنگال و کارد و اینا بشه استخوناش رو جدا کرد. یعنی فکر نکنید که کار زشتیه، کار بدیه. یا مثلا مرغ رو میخواین چیز کنین، حالا حتما نیازی نیست که با 10 تا انگشت برین تو دل. من مرغ چون خودم دوست ندارم خیلی نمیتونم نظر بدم، ولی فقط اون اینو میدونم که نهایتا اگر قرار بر این شد که از دست استفاده بشه، میشه نهایتا از نوک 2 تا از انگشتا استفاده کرد برای مهار مرغ که بخواین با قاشق یا چنگال ریزش کنیم و اینها. یه سری چیزا واقعا اجتناب ناپذیره و اصلا کار بدی نیست. یعنی یه سری چیزا رو بد ندونن دوستان نابینا. این مثلا یک چیزی مثل کله پاچه فرسوی خوردنش، واقعا باید یه سری برای جدا کردن استخوناش و اینا باید از دست است. یعنی آدم بیناش هم این کار انجام میده. فکر نکنین که یک چیز زشت و قبیح و پلشتیه که الان یکی ببینه بعدش میاد و اینا. نه واقعا اینجوری نیست. به هر حال سعی کنین که راحت باشین در خوردن غذا، اصلا به خودتون سخت نگیرین در خواستن چیزایی که میخواین، از میزبان خجالت به خرج ندین. اگر نمک میخواین، اگر نمیدونم آب میخواین، فلان اینا، حتی میخوام بگم که سعی کنین خیلی دست نچرخونین تو سفره، چون به هر حال شما نمیدونین که دستتون کجا فرود میاد یا به چی میخوره. ممکنه که یک ظرف کشک یا سس یا آب لیمو اینا تو وسط سفره باشه بریزه اینا. خیلی راحت بخواین از میزبان که من یه لیوان آب میخوام یا نوشیدنی میخوام، هر چی، یا سالاد میخوام، هر چی،
کمک گرفتنش.
که آره اصلا هیچ چیز بدی نیست واقعا. یه وقتایی یه چیزایی رو ما خودمون برای خودمون بد میپنداز داریم، فکر میکنیم، در حالی که واقعا اینجوری نیست.
خیلی نکته خوبی بود آقای سلامی. فکر میکنم که هر کسی که این برنامه ضبط شده رو گوش بده میتونه کلی نکته یاد بگیره. من که خیلی لذت بردم پیشتون بودم تو این لحظات، کلی چیز یاد گرفتم و تشکر ویژه‌ام میکنم از کسانی که دارن برنامه ما رو میشنون. اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی دارن حتما از طریق شماره تلفن 0920 39 50 210 این مطالب رو به دست من برسونن. و بدونید که هر ماه ما یک موقعیت چالش برانگیز جدید رو معرفی میکنیم و منتظر نظرات و تجارب شما هستیم که با ما و سایر افراد با آسیب بینایی اونها رو به اشتراک بذارید. خیلی متشکر مجدد از آقای سلامی و خانم ظرافت انگیز که امروز با ما بودن. خیلی متشکر.
دوباره با همین اینجا، دوباره ما بیداره، میتونم حس کنم امشب چه احساسی خدا داره. شب و مهتاب و زیبایی، چقدر این لحظه ها خوبه، دوباره قلبامون داره واسه هم دیگه میخوبه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست، کناره هم تو این دنیا شب فیروزه، اینجاست برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم. توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست، کنار هم تو این دنیا شب فیروزه، اینجاست برای این شب زیبا واسه بودن کناره.